پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
میتونی اصلا بین فرد و عامل معصیت جدایی بیندازی؟ قادری؟ کنترل غلطه. پس من باید چیکار کنم؟ فرزندم با حال خودم بگذارم؟ خیر. اگر نوجوانی رو واگذار کردین انحرافش قطعیه. فقط باید روش درست مدیریتش رو بشناسم. کار من والد اینه رشد و آموزشه رو بدم. اینجا که میگم جشنه رو بگیرم، آموزشه رو بدم، روش مدیریت کنترل رو یادش بدم، رشد آموزشه رو بدم به این نوجوان. وقتی این نوجوان به واسطه این رشد قابل شد، حالا کنترل میکند چی رو؟ رفتار رو. بریم این رفتار رو ببینیم، چون خود نوجوان داره کنترلش میکنه، رفتار به نوجوان مربوطه. صحیح؟ بعد چون خودش قصد کنترل داره، رفتار ماهیت داره. سه، من بعد از انتقال رشد آموزش به نوجوان برم؟ طوری نمیشه، چون رشد رو گرفته کنترل باهش دائمی باقی میمانم. ما سه تا رفتار داریم: ممنوعیت، محدودیت، مراقبت. در نوجوان محدودیت، ممنوعیت جواب نمیده، مراقبت هم کنترل بیرونی که این روشه جواب نمیده، فقط کنترل درونی که از طریق آموزش به دست میاد. خب بریم سراغ، قبل از این که بحرانهای 3 و 4 رو بگیم، بریم سراغ نحوه مدیریت جنسی، ببینیم که این فاصله نوجوانی تا ازدواج رو باید چه کار کرد. نوجوان از سنی که نوجوان میشه تا وقتی که میخواد به ازدواج برسه، اگه حتی ازدواج به هنگامی داشته باشه، نره دیر بیاد ازدواج. ما آقایی داریم 28-9 سالشونه هنوز ازدواج نکرد، خانومایی داریم 26-7 سالشونه هنوز ازدواج نکردن، چون اون باید منتظر بمونه، اونم باید مهیا و آماده بشه تا بیاد. فرض بگیریم که خیلی هم به موقع و فوری به محض جوان شدن ازدواج کنه، حداقل 5-7 سال بین این آغاز نیازها، اینجا نیازها و کششها آغاز میشن، اینجا شرایط تأمینه. بین شرایط تأمین تا آغاز نیازها ما یک فاصله چند ساله رو داریم. این بعد چجوری مدیریت بشه؟ خیلی مسئله مهمی. والدین فکر کردن این وسط دوتا تذکر بیندازن کار تمام، دوتا هشدار بدن بعدم خلاص. نوجوان میمونه با این فشار عظیم نیازی که روش وارده. اینو بعد چجوری مدیریت کنیم؟ اولین سوال اینه، اصلا چرا خدا اینو گذاشت؟ خب چی میشد همینطور که خداوند تا بلوغ کشش جنسی رو نداده، اینو مثلا بالای 20 سالگی درست میکرد؟ بچه ها زیر نوجوانی، پسر دختر در کنار همان باشن، خیلی آسیبزا نیستن. یعنی به نظر خیلی درک مستقیم از این قصه نه. شما این بچه های دبستانی گاهی اصلا خودشون مقاومت میکنن، بچه های دبستانی که اصلا جنس مخالف رو راه نمیدن، برو اصلا قبول نمیکنه. زیر این سن که اصلا حتی دفع شدید هم میکنه، اگه 4 تا دختر بچه دارن بازی کنن، یه پسر بچه میگه تو پسری، برو تو پسری، اصلا راهش نمیدن. شرایط جذب که نیست، دفع هم هست. چرا همینو نگذاشت تا که این تا 20 سالگی بگه برو تو پسری؟ خیال همه هم راحت بود، اصلا هیچ نگرانی و آسیب و فسار و کشش و هیاهوها و آخوبایا و فسادها هم نبود. این مال چیه؟ از اونجایی که خداوند انسان را مختار آفرید و ارزش آدمی رو به سعی داد و این سعی ممکن نیست مگر با مراقبت برخیش. این باید از شرایط تولید نیاز تا فراهم شدن تأمین یک دوره مدیریت برخیش بگذرونه. تا وقتی اومد خواست مدیریت بر دیگری بکنه، دقت کنید، اصلا به مدیریتی رسیده باشه. نوجوانی که تو نوجوانی جلوی نیازهای خودش رو ول می‌کنه، ازدواج هم بکنه، اون خانم اون آقا میشه برده نیازهایش. دیدید خیلی بعد ازدواج اصلا نمیتونن جز نیازاشون رو فکر کنن، چون اینا با نیازا اومدن اینجا. اگه از یکی از هم با نیازاش اینجا بیاد، یعنی تو نوجوانی بوده به نیازاش اعتنا کرده، بعدم که ازدواج میکنه فقط به نیازاش اعتنا میکنه، اصلا مهم نیست این خانومه خسته است، مهم نیست این خانومه آمادگی داره، میگه میخو لازم احتیاج داره، نگاه نمی کنه این شوهره داره، نگاه نمی کنه این شوهره آرامش داره، به من چه نداشتی میخواستی نیایی. یعنی فقط ملاک نیازهای منه. کسانی میتونن مدیریت بردیگری رو درست انجام بدن که یک دوره مهارت مدیریت برخیش رو طی کردن. پس ببین خداوند اینجا غفلت نکرده که جلو جلو نیاز رو درست کرده، نیاز رو درست کرده تا به با مدیریت برخیش فرد بتونه بر مدیریت به دیگری غالب بیاد. یکی از اساسی ترین ارزش‌های وجودی و حرمت‌های درونی افراد بر حسب چی به دست میاد؟ قدرت اجتناب. این یه قدرته. دیدید احکام دین بر مبنای قدرت اجتناب تنظیم شده؟ روزه مال چیه؟ مال اجتنابه. میگه میخوای بخوری؟ جلوی خودتو ببند. تشنگی اومده، فشار آورده، اصلا اگه تشنگی نباشه که روزه ارزش نداره. یکی بگه من روزه، میگه اصلا هیچ احساسی ندارم، اصلا نه گرسنه میشم، روزه به درد میخوره، بعد چی رو نگه داشتی؟ اینه که روزه توی هوای گرم توی منطقه داغ خیلی اثرش بیشتره، یا تو فصل تابستان خیلی اجرش بالاتره تا توی یک فصل دیگه. قصه اینه اجتناب اونجا قدرت اجتناب بیشتری را میخواد. قدرت اجتناب، این یعنی آدم نماز یه بخشش اجتناب، میخوای بخوابی از بستر بکن، قرآن میگه پهلوهاتون رو تهی کنید، بلند شید. پیامبرش که در اوج اشرف انسانها نشسته، نیمه های شبش رو هم خواب نمیره، بیداره. قم اللیل الا قلیلا، چون باید تو کار بزرگی بکنی، نمیشه بگیری بخوابی خورناس بکشی، تو باید شبات پای سجود طی بشه، چون میخوام رو دوش تو کار با عظمتی رو بذارم. هر قد قدرت اجتناب. امیر مؤمنان ببین از نان گندم اجتناب کرده، خدا نان گندم را بر علی حرام کرده بود چه نکرده بود؟ پس چرا به نان جوی بسنده کرده؟ پس چرا نانشو در بخچه پنهان کرده که مبادا زینب و ام کلثوم بر او روغنی بمالن؟ میخواد قدرت اجتناب را. با اجتناب. چرا گفت شیرو بردار با نمک افطار کنم؟ اجتناب. نفس علی هم میکشه که شیر را بخورد. قیمت شیر و ارزش و تأثیر شیر را به نمک میشناسد. اجتناب. بعد اینه که میتونه اجتناب کنه از خشم. بعد میبینی ضربت و علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الانس والجن من الازل الالعبد. اجتنابه. علی وقتی که میخواد بیاد توی میدان نمیگه به عمرو بن عبدالوهاب، نمیگه توف کردی، نه، قصهشو شنیدید. وقتی او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی، رهاش کرد. علی جان چرا اونجا شمشیر نزدی؟ گفت نمیخواستم خش بیاید کار علی را پیش برم. خب شاید تو اینو این زیر تیغ تو بود، ممکنه این دفعه عمرو بن عبدالوهاب که دراز نکشیده که تیغ تو دوباره تصمیم بگیری، خشمتو کنترل کنی، بیای اینو بزنی. خب ممکنه این دفعه امر بر تو غالب بشه. اگه علی اینجا رگ گردنش را هم بدهد، باید اجتناب مدیر علی باشه. اجتناب نسل امروز بد جوری رو جلو خودش رو ول کرده، کو اجتناب. هر میل و نیازی بهش سر میزنه میخواد. برید ببینید قرآن چجوری ما رو تربیت میکنه. میگه میخواید نگاه کنید در سور آیات 29 و 30 سوره نو، چشماتون رو فرو بیندازید، فروجتون رو بپوشانید. حرف اجتنابه. ما اگه میخواییم مدیریت درستی بکنیم، آموزش اجتناب برخیش رو داریم. این والدی میتونه این کار رو بکنه که اجتناب را بکند، داشته باش. بابایی که سر بچهش داد میزنه بعد میگه خودت را نگه دار. لطفا تو داده تو سر مامان نگه دار. تو اجتناب بلدی بعد انتظارش رو داری؟ بعد من یه کوتاهی کردم تو ولم میکنی، مخ منو میخوری. شد که حتی من نگران اومدم گفتم دید ببینه نوجوان زد شیشه قدی رو شکون، بعد نگاه میکنه بابا حتی اخمم نکرد. بابا شکستنیه دیگه، میشکن. بابا شما ناراحت نشدی؟ گیرمم بشم، باید جلو خودم ببندم. وای این فردا میگه گیرمم نیاز دارم، باید جلوی خودم را ببندم. اجتناب یاد بدیم، به خودمونم یاد بدیم. داری فوتبال میبینی، 10 دقیقه مونده ببینی سپاهان میشه یا نه تیم مورد، خاموش کن. من باید اجتناب یاد بگیرم، نتیجهشو بعدن تو فرصت‌های خبری بعدی میگیرم. امشب آخر سریال داستان امشب تمام میشود. اینم منم اینجا کنترل تلویزیونم دست من، هیچ مزاحمی هم ندارم. خاموش، اجتناب. من باید بزرگ بشم. امیر مؤمنان میگه دو لقمه مونده سیر بشی دست از غذا بکش. اجتناب. این چیزی که میتونه این فضا رو حرفی نیست گناه نیاد، اشتباه نکنید. من نمیگم این رو بیای مدیریت کنیم که مبادا گناه خرابمون کنه، نه خیر. باید آدمه شک بگیره که بعد اومد تو میدان بعدی، بعد بابایی نباشه که سر یک نیازش بکوبه تو سر این بچه، بعد شوهری نشه سر یک نیازش روان این خانوم رو پایمال کنه. اجتناب تمرین بدیم. نشسته فوتبالر نگاه میکنه، مامانه میگه نه حرف نباشه، تخمه رو میشکنه، هر هوسی داره پیاده میکنه. گیرم که این رفت با یه خانومی ازدواج کرد، اون خانوم هم میشه اسباب بازی هوسهای ایشان. بعدم این خانوم با هوس انتخاب، بعدم میبینه وای خوشگلتری، چی کار بکنه؟ چجوری وایسته؟ نمیتونه راه میفت. اجتناب خیلی چیز اساسی هست. اینو تو خونه رو خودمون تمرین کنیم، روی دیگران تمرین بدیم، بدونید محک بزنیم خودمون. یک کسی که هر لباس نوعی میاد میخواد، هر مد جدیدی میاد میره، هر موبایل تازهی میاد میخره، هر ماشین تازهی میاد میخواد داشته باشه، اجتناب نیست. گیرم هم داشته باشیم و بتوانیم، حرف داشتن نیست، حرف انجام دادنه. مهم اینه باشد. وقتی نیست که خب نداری، نمیتوانی، عیبی نداره، اشکالی نداره. اگر از آن شده معنی نداره که از آن رو پخش کن. خب پس ببینید قصه چیه. این که میخوای، من هر وقت صدای از آن اومد قطع میکنم. الان میخواید پخش کنی؟ باشه چه؟ آره پخش نکردید. خب شده؟ میخواید بذارید یه صلواتی بفرستید از آن رو بشنویم، بعد در خدمتون هست. یا ما اینو میخوایم یا نمیخوایم. اگه اینو میخوایم، این هیچ گریزی نیست مگر با توسل به اجتناب. یه وقت میگیم نه من میخوام یه آدمی باشم، نیازم اومد عملم بکنم، اصلا کاری هم به اجتناب ندارم. آره منتها اگر من با نداشتن قدرت اجتناب به سمت تأمین رفتم، چی؟ این ایرادی داره. یه بخشایی که الان بواحثش هم چند وقت پیش یه جور مطرح شد، الانم شنیدم آقای علی مطهری توی مجلس تحت عنوان ازدواج برای دختران دبیرستانی به صورت عقدهای موقت توصیه کردن. خب بریم ببینیم اگر این رو ابزار تأمین کردیم، آیا میتونیم به این بهره برسیم و آدم رو هم حفظ کنیم؟ ما یه وقت میگیم نیاز بیاید آدم برود، یعنی تباه شود یا تخریب شود یا تهدید شود به معنی محدود شدن، درست؟ یا هم که اصلا نسبت به گرایش‌هاش تغییر بیابد. بعد مراقب اینا هم باشیم. چطور یه نیاز میگیم وای نیازه متوقف نماند، آدمه چی؟ حفظه بشود، بزرگه بشود، رشته رو بیابد، اینا هم باید بخواهیم. نمیتونیم با یک حکم نتیجه رو بگیریم. بریم ببینیم اگر ما نیاز رو تأمین کردیم اینا چی میشود. حتی اگر پسر و دختر نوجوانی و چه بسا جوانی از راه عقدهای موقت به تأمین نیاز بپردازد، بریم تحلیل کنیم چه اتفاقی میفتد. ببینید ما وقتی میخوایم تأمین بیاریم، حتی توی خوراک، شما وقتی غذا میخواید بخورید نگاه میکنید اثر غذا به بدنتون چیه. مثلا وقتی مرض قند دارید بگید به درک، قندم گرفتم گرفتم، میل دارم. این کار رو فکر نمی کنم بکنید. وقتی گزارش میاد چربی خونتون بالاست میگی چلو کباب چرب و چیلی رو بیارن جلوتونم بذارن، بعد بگی خب ضرر میزنه به بدنم. مصرم باشن التماستونم بکنن، بعد بگی نه 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 ضرر داره برای من، حتی یک لقمش. پس آدم معقول لازمه که فقط به نیازاش فکر نکنه، به اون بدنی و به اون روانی که میخواد این نیاز رو هم بهره ببره فکر کنه. بریم ببینیم اگر ما به خاطر تأثیر غرائز که نیاز طبیعی بدن ماست بخوایم به تأمین بپردازیم، اونم از مسیرهایی مثل موقت یا این مسیرهایی که نوجوانا و جوانا خودشونن میرن حرام، بریم ببینیم بر فرض تأمین ما تأمین میگیریم، آیا نیاز جنسی نیازیست موقت یا نیازیست دائم؟ بله دائمه. یه وقت میگم آقا من الان خیلی خستم، یه نیم ساعت بخوابم بعد دو شبانه روز حاضرم بیدار باشم، بسم الله. میگه که مثلا من این غذا رو بخورم بعد یه وعده دیگه آرومم. نیاز جنسی یه دونش رو اومدی نه فقط اطفا نمی کنه، پوشش نمیده، تحریک میکنه. پس نمیتونه اینو با موقت پرش کنه. موقت بزرد ازدواج موقت نمیگم، تأمین موقت میگم. کسی نمیتونه بگه من فعلا حالا تأمین بشم، مثلا حتی در خود تحریکی های جزئی بگه یه بار خودم رو تحریک بکنم دیگه یه سالی آرومم، کار به بدنم ندارم. برید ببینید، بپرسید، ببینید دو جوانی که دوچار تحریک استمنا شده اول با چه فاصله شروع کرده، الان با چه فاصله ایه. همه اینها با فاصله های طولانی شروع کردن، ماهی الان روزی چند نوبت میکنن. اینجوری نیست بگیم این یکی رو تامین کردی میریم یه بار من استبنا بکنم، یه بار یه رابطه دست یه خانومی رو بگیرم دیگه میرم یه چند سالی آرومم. همچین چیزی نداره، اصلا همچین چیزی نداره. پس این دائمیه. دو، ما میخواییم اینجا در سطح عمل کنیم دیگه. آیا به عمق نمیکشد؟ دیدید لذا بعضی ها میگن حالا چه اشکایی داره، در حد تلفن، در حد یه اسمسی، در حد حالا یه رفت و آمدی بشینم با هم حرف میزنن، طوری میشه حالا که اینا اینقدر نیاز دارن آروم میشه، درساش هم میتونه بخونه. ببینیم این چه جوریه. در این گرایش ها ما از لایه های بیرونی به لایه های درونی میریم. خارجی ترین لایه نسبت به نیازهای جنسی جسمی ما گمانه، تو فکرش میپردازم. بعد از این که ارتباطات رو هم شکل میده، بعد از این به آثار میرسه. آدم نیست، اثرش هست. لذا ما تو اینهایی که گرفتار رابطه با جنس مخالف میشن، وقتی میخوایم این رابطه رو قطع کنیم میگیم هر چیزی از اون پیش تو هست برگردون، هیچی رو نگه نداشت. اگر نگه بداری اثر اون اینجا باقی میمونه. آقا پسری که استبنا میکرد، گفتم اکی شروع کردی؟ گفت من یه وقتی من راهنمایی دوم راهنمایی یک درسی داشتم، کتابم نبود، همسایمون دخترخانه بود، اونم همدرس من بود از نظر پایه تحصیلی. مامان رفت کتاب اونو آورد، من همون بالا اسمش خوندم افسانه، که اصلا دیگه منو گرفت. این کتاب نبود که. بعدم ورق زدم، اتفاقا یه تار موی این افسانه خانم لای این کتاب بود که گیر کردیم که گیر کردیم که گیر کردیم. این میشه اثر. اون اسمس اثره، بی جهت نیست، برای دو خط دست آمادگی نداره، ولی تا صبح بیدار میمونه تو چتران منتظر هست که اون یه اثری بذاره. اون آدم نیست، کلمه ایست که از ناحیه آدمی فرستاده شده. الزامنم اثرهای عاطفی عاشقم عزیزم به یاد تو هستم، خوبی خوبم، تا صبح سر این خوبی خوبم حاضر بیدار بمونه. این اثره. خب بعد لایه درونی اثر چیه؟ از اثر جلوتر صدایه. لذا بعد میخواد ببینه اینی که براش کامل میذاره کیه. میگه یه زنگی بزن. بعد از صدا تصویر میخواد. خب ممکنه تصویر رو به صورت غیر حضوری بده، عکس میفرستن، عکس بگیرن. بعد دیداره، میخواد اونی که عکسشو دیده خودشو ببینه، قرار میذاره. بعد توی این دیدار تماسه. تماس ممکنه خود این نباشه، تماس آغوش نباشه، همین که کت اینو میکشه، آستین اونو میکشه، بند کیف اینو میکشه، این خودش یه تماسه. اولم تماس با در لایه خارجی به لایه داخلی. این تماسه بعدن میشه تماس بدنی غیر جنسی و لایه داخلیش میشه تماس جنسی. پس اصلا این سیر از صد به اون میره. حالا اگه یه نوجوانی اومد با ازدواج به طور موقت، چه تغییری اینجا که گفتم ما درسته که تأمینه رو برای نیاز فراهم میکنیم، تغییر در ذائقه رو چی کار میکنیم؟ میدونید اگر پسر جوانی با ازدواج موقت شروع کنه دیگه ازدواج نخواهد کرد؟ اصلا زندگی نگرشش به ازدواج فرق میکنه. ازدواج بهره برداری نیست، بهره دهی هست. ازدواج تأمین جسمی جنسی و نیازها نیست، سایه زدن و اداره کردن و مدیریت بخشیدن هم هست، این فقط اونش رو میخواد، چون ذائقه اصلا به سمت اون کشیده شده. یه وقت من در یه دانشگاهی صحبت میکردم، یه آقایی اومد دانشجوی گفت آی دکتر من میشه به جای راننده شما رو برسونم یه سوالی هم دارم؟ گفتم بفهم. گفت من 28 سالمه ازدواج نمی کنم. چرا؟ گفتم خب من 3 علامت میشنم. یکی این که تو مریضی، از نظر جسمی روانی اختلال داری، کششت به ازدواج رو. گفت نه این نیستم. گفتم پس موانعی داری، یا در سطح گمانت خیال میکنی ازدواج وقتت نشده، یا هم این که در سطح شرایط مامان بابای همکاری نمی کنن، خودت فکر میکنی باید تحصیلاتی تموم کنی، باید سربازی بگذاری. گفت نه اینا هم نیست، اصلا اینا هم ندارم. گفتم پس با عرض معذرت میشه عامل سوم. گفت سومی چیه؟ گفتم با دختر خانوم هایی در تماسی. گفت بله. با چند نفر؟ 18 نفر. با چند نفر به رابطه جنسی رسیدی؟ با 8 نفر. به نظر شما این ازدواج میکنه؟ ازدواج برای این تهدید محدودیت بهره نیست، تأمین نیست. اونم دختر خانمی که با یک سلام بدون هیچ هزینه، نه خانواده میخواد بیارم، نه زحمت میخواد بکشم، نه عقد و شرایطی میخواد بپذیرم، نه تعهد و مسئولیتی، نه جا و معیشتی، فقط بگم سلام، میگه علیکم السلام اینجاست. خب اینو بذارم برم دنبال یه چیزی با این پر زحمت. بدونید چیزی که در دست رسه، این یه قاعده روانیه، مطالبه نمیشود، مطالبه نمیشود. ما به خاک پول میدیم، زیر پامون پهنه. الان من به شما میگم یه لیوان آب رو به شما به 100 تومان میفروشم، میگید سطل تو بیا از همین آب اینجا بگی هر چی دلت میخواد ببر، پولم نمیخواد بده، در دسترسه. اما اگر در یه بیابانی مانده باشید از آتش دارید میمیرید، بگم بنز تو بده یه لیوان آب میدم، جونت هم حاضری بدی، اونجا دیگه آب نیست. چیزی که امروزه روابط آزاد و راهایی که دختر خانوم ها و آقایون دارن برقرار میکنن، ازدواج کش، ازدواج کش، تصمیم ازدواج را تخریب میکنه. حالا اگه یه نفر اومد تو دسترسی به بدن، دید میتونه با یه شب و یه قرار را همینو بده، باید چی بره تعهد زندگی بپذیره؟ چیزی که در دسترسه که مطالبه نمیشه، که میشه تغییر در ذائقه. اگر یه وقتی ازدواج‌های موقت به صورت گسترده توی کشور رایج بشه، آمار ازدواج به شدت زمین میخوره، امنیت‌ها نمیان بالا، سلامت‌ها زیاد نمیشن. تازه کسانی که ازدواج‌های دائم و امنی داشتن، اینا هم تحریک میشن. اینا وقتی میشه 3 تا 4 تا 10 تا بدن، چرا یه دونه؟ ذائقه ها هم به هم میریزن. من نمیدونم این پیشنهادها رو رو چه درایتی میدن. ضمن این که مگه انسان تأمین جسمیه؟ روانش تأمین نداره؟ آرامش آسایش نمیخواد؟ اعتبار عزت نمیخواد؟ حرمت وجودی نمیخواد؟ احساس عظمت نفس نمیخواد؟ اینا جزو نیازاش دیگه نیست؟ یه نیاز داره. آدمی که روزه میخوره احساس عزت و افتخار هم میکنه، قایم میکنه خودشو، برای چی اینو پنهانی میخوره؟ برای چی اگه بین یک جمع روزه دار باشه وانمود میکنه روزه هم هست؟ عزت از کسی نمیترسه، عزتش رو میخواهد. فقط خوراکر که نمیخواهد، عزت را هم میخواهد. بعد اون به دست میاد. یعنی این که بعضی ها فکر میکنن بگردیم برای این نیازه بدویم یه شرایط تأمین، خیلی به غفلت رفتن. آدم و پاش کوتاه و کوچک میکنن، نیاز را هم گسترده میکنن. نیاز هم متوقف به یه تأمین نمیشه، قابل اطفاءه. ابدا. خب پس اصلا ما فقط به این بعد بگیم مراقب باش، مراقب باش، مراقب باش، بیا اجتناب کن. نه خیر، یه آدمی هستش فشار جنسی زیاده، آسیب ممکنه. خب برای همین گفتم هم ازدواجش رو با شرایط کم بیایید انجام بدی. چرا باید همین الان ازدواج کردین و عروسی بگن مجلس خونه منزل؟ خیر، میتونن محرم شرعی بشن، بعد تشکیل زندگیشون رو بدارین 3 سال بعد 2 سال بعد مراودهشون باشه با شرایط عقد و ازدواج رسمی، بعد برید بعدن بیا. کی گفته اینا بعد از همین ازدواج بعد بدم خونه، زندگی، شرایط، امکانات همه رو فراهم کن؟ تازه خود آقایون مگه نمیگن ما از صفر شروع کرده؟ خب بزن این پسره از 10 شروع کنه. دانشجوی هنوز تحصیلاتش تموم نشده، هیچ درآمدی نداره، بابا که داره الحمدلله. بعد حتما سرتو بذاری به گور، سرمایه‌تو ببرن. خب وقتی هستی بیا تحت سایه امکان خودت اینو حمایت کن، بذار اینم ازدواج رو بکنه، به آرامش هم برسه، درسش هم داشته باشه. نگاهامون غلطه، نمیریم اون اصل رو درست کنیم، بعد میخوایم این گودالی که اینجا کندیم با یه چیزی پرش کنیم. فعلا این چه حرف غلطیه، این چه مدیریت بدیه. وقت میخوایم زود روی چیزی در پوش بداریم، فکر میکنیم حلش کنیم. بله نیاز خیلی عمیقه و اینها مدیریت میخواد از طریق صحیحش. من معتقدم اگه ما ازدواج ها رو آسان کنیم برای کسانی که در معرضن، میتونه الان سن جواد دختر خانوم از 18 سال، پسر از 20 سال بسیار برای ازدواج آماده، و تازه سن لازم و بحرانی ازدواج برای آقا پسرها از 20 شروع میشه تا 26 27 سال. بدونید اگر آقا پسر رو بالای این سن ازدواج دادید، شور عاطفی رو درش کم کردید، هنر زندگی درش سقوط کرده، تأمین روانی همسرش پایین آمده، امکانات پره. گفت آقای دکتر یخچالمون از گوشت و میوه داره میترکه، ولی چه فایده این سر کار از 7 صبح تا 4. بگم خب زنگ بهش زدم گفتم علی سلام، سلام حرفتو بزن، سری کار دارم اینجا، اینجا مشتری داریم، بگو تموم کن. گفتم خب منم یه کار دیگه، میام بعدا شب با هم صحبت میکنیم. قطع کن. شب اومده گفتم علی بریم بیرون، بگی بخواب من فردا چک دارم. کشور زندگی. این میخواد جوانی باشه فارغ از اون زحمات معیشتی تا بتونه به شور زندگیش برسه. والدین کجاییم؟ ما برای بهداشت این هزینه نمی کنیم، برای مدرسه غیر انتفاعیش پول نمیدیم، برای سلامتش زندگیمونو نمیدیم. خب مهمترین فصل زندگیش، بیا توی ازدواجش کمک کن. رفتی ته خط وایسادی، مهریه چقدر؟ اجازه نمیدهم. عقیافه بابایش خوشم نیامد. خب بذار این جوان بره تباه بشه. بابای غلطی هستی. من پدرم دخترم به سن ازدواج برسه از این اداهای غلط عرفی پیش نمیرم، پسر خوب مناسب دیدم میرم سراغش. عزیزم شما برای ازدواج کردن دغدغه داری که دختر متناسب خودت را یافت میکنی یا نه؟ من یک کارشناسم، تشخیص تناسب میدم. بیا بنشین با دختر من صحبت کن، ببین به درد ازدواج میخوری. این نه به خاطر اینی که دارم دخترم را تعارف میکنم. خیر، تو اگر ازدواج غلط بکنی چقدر گرفتاری؟ تازه بیا با دختر صحبت کن، اگر خودت تو گفتگو پیدا نکردی بقیه مشخصاتشو من بهت میدم. تو ازدواج سالم تو مسئولیتی است بر دوش من. اینه فکر نکنی نسبت به بچه ها میگم، من هر پسر و دختر مجردی را باری میشناسم رو دوش خودم. تو خونه ما هر 2 هفته 3 هفته یه بار یه ازدواج شکل بگیر. اگر اونی که پول داره، اونی که آبرو داره، اونی که تشخیص و مهارت داره، من اگه گوشه بشینم یه دختر خانمی ناشناخته ازدواج بکنه که مسئولم. لذا اینه که هر جای میرم این شماره موبایلم میدم، با این که گاهی من تو روز 50-60 تا دارم تا مشاوره جواب میدم علاوه بر کلاسایی که دارم. احساس رسالتیست بر دوشم. آقای بابا رفته آخر خط نشسته، اصلا وقت ازدواجش نیست، نیاز این خفش کن. شما هم برو فکر کن وقت تباه شدنشه، وقت تخریب شدنشه. اگه باباهای درستی بودیم میومدیم به بچه ها میگفتیم عزیزم، از موقعی که تو نوجوان میشی و نیاز درت سر میزنه، من بابا اینجا، مبادا از دست بری، اگر دیدی نیاز به تو غالبه، خب من میام تأمینت میکنم. اصلا فکر نکن بعد بری به قدرت تأمین برسی تا بیای تأمین بکنی، نه خیر، هستم اینجا. هر چند وقت یه بار میگم بابا وقتش نشد، بابا وقتش نشد، بابا ما هستیم، بابا ازدواج خواستی، ما اینجایی. من نمیدونم این بچه گرفتار میشد، این به تلاطم مصیبت گرفتار میشد. نیستیم، بابای درست نیستیم. من خیلی وقتا جوونا رو میبینم میگم ازدواج کردید؟ نه. بس دیگه من به بابام گفتم، گفته حالا باشه، خیلی مونده تا ازدواجت. نیستم پدر درست نیستم. وقتی من میگم این اعتماد رو برای دخترم درست میکنم که ازدواج تو مسئولیتش بر دوش من، نمیذارم معطل بمونی، بعد خودش دنبال بهره، به امید بهره میره و تلف میشه که نمیشود. خب بریم سراغ بحث اونهایی که گرفتار شدن. حالا اگه من یه آدمی هستم، چه به صورت تحریک‌های خود تحریکی، چه به صورت اثر دیگری، گرفتاری در من را افتاده، من باید چه کار کنم؟ یه موضوع رو در خصوص استمنا میگم، خود تحریکی جنسی که آمار بالایی هم داره، و این فکر نکنید که الزاماً به واسطه بود و نبود ازدواجه که بگیم پس سری بدیم ازدواج های موقت درست کنیم، که نه، ما آدم های متأهل داریم به این گرفتاره، یعنی این الزاماً برای بهره جنسی نیست. در خود تحریکی جنسی روش مراقبت و مدیریت چیه؟ ببینید، من قبل از این که به این بپردازم، تو اون تیکهی که گفتم در علائم بلوغ به نوجوان یاد میدیم که کنترل کند برخیش. ببین کنترل برخیش چیه؟ من به نوجوانم اینو میگم، میگم در ماه رمضان یه فردی روزه داره، از میانه روز یه نیازی بهش سرایت میکنه، چیه؟ تشنگی. این طرفم آب هست، میتونه بره بنوشه. آیا میره بنوشه؟ میگه نه. چی کار میکنه؟ کنترل و مدیریت میکنه نیاز رو. چرا کنترل میکنه؟ میخواد خودشو محروم کنه از آب؟ نه خیر، میخواد آب رو به هنگامش بخوره، در وقت افطارش بخوره، تا لذت خوردن را هم و آرامش و نشاط خوردن را هم داشته باشد. اینجوری نیست کسی بتونه اینو کنترل کنه. اگر این آدم بره به خاطر این نیاز تشنگی آب را بخوره، کسی میفهمه؟ نمیفهمه. اما با این آرامش و لذت نشاط درونش شکار کنه. حالا سر سفره افطار نشسته، همه میگن آفرین به تو، اون روزه تو خیلی عزیزه، این که میفهمه قبلا با آب چه گندی زده. اینجا میتونه لذتشم ببره؟ نمیتونه. بعد میگم عزیزم، از نوجوانی به علت بلوغ نیازی به تو سرایت میکنه، این نیاز اون نیاز جنسیه، این طرفم بهره هست یا خودت و بدنت که در دسترسته، هیچ کس هم نمیتونه این عجلوت برداره، یا هم که اون پسره و دختره که کافیه فقط یه اشارهی بکنیم در اختیاره اونه. آیا بریم؟ اینجا نیست بابا میفهمه، پلیس میفهمه، اصلا هیچ کس هم نمیفهمه. من به خودم که برم که دیگه بابا و پلیس نیست که، تا تازه به اون بیرونم اینقدر میشه رفت که هیچکی بویی نبره. خب اینم که میشه با یه مقدار زرنگی این کار رو کرد. آیا وقتی یعنی اگر کنترل رو نکردیم رسیدیم به سفره ازدواج؟ من که میفهمم قبلا چه گندی زدم. گفت آقای دوتا بچه دارم، شوهرم هم خوب شوهریه، ولی چیکار کنم؟ احساس و آرامش و رضایت ندارم. چرا؟ قبل از ازدواج با این آقا یه آقایی بود، من یه هفته با ایشون آشنا بودم. اولا فکر اون تماسه نمیره، اون مراوده، تصویر اون پاک نمیشه از روح من. ببین اینهایی که قبلا با یه آقای آشنا بودن حسن ازدواج میتونه راحت بکنه، میگه هر کی میاد با اون مقایسش میکنه، اونم نشده، تصمیم گیری تو من ذلیل شده. اینا بهره است. و من اگه این تماس رو نداشتم که اون آسیبه نبود که، در امان بودم. این که بعد یا فکر کنم بهره یعنی فقط در اختیار گرفتن یک امکان و نعمت، سخت در اشتباه هم. سخت در اشتباه معلومه. خب بعدم اصلا هیچ کی ندونه، من که میدونم چی کار کردم. روح من این لذت آرامش نشاط را ندارد، من فقط بدن کیستم. اگه یه وقت من بدن بودم، آره میگفتیم تأمین میشیم، تأمین میگیریم، بعدم خلاص، تازه اول آغاز شدنه اون اثرات درشتی که بری رفته. خب بریم ببینیم در خود تحریکی جنسی که پیش اومده چه کار کنیم. متاسفانه چه خود فرد چه اگر خانواده با خبر بشن، نحوه مدیریتی که اینجا میذارن خیلی غلطه. چیه؟ اولین کار بدی که میکنن اینه که سرکوب نفس میکنن. خاک بر سرم، باز گرفتارم، من به درد هیچی نمیخورم. اگه یه وقت بفهمن یا نه، خودم که فهمیدم باز هر کار کردم کنترلش کنن نشد. اینا نفسشون رو تباه کردن، در حالی که باید چی میکردن؟ مگه کی میخواد از اینها در برابر اثر خود تحریکی جنسی دفاع کنه؟ یک نفس قابل. پس اولین نیازه بازگشت عزت نفسه. به خودم نگم من گناهکار، من خاک بر سر، من دیگه ذلیل، من عاجز، من خیر. درسته ولو که هر روز دارم این گناه رو تکرار میکنم، اما من نخواهم گذاشت. عزت پیداست. دو، ما اینجا میزنیم تو سر خودمون، میگیم قدرت نداری، یعنی تخریب توانمندی میکنی، در حالی که باید تحریک توانمندی کنی. من از عهدش بر نمیام، هر کارم کردم فایده نداره. یک نوجوان اومد پیش من گفت آیده تو من گرفتار استمناع، دیگه چیکار کنم؟ میخوام خودم رو بکشم، هر کار کردم فایده نداره. گفتم هر کار؟ گفت آره. گفتم پسرم الان چقدر میتونی بدوی؟ گفت الان هیچ. گفتم حد اکثری که میتونی بدوی چقدره؟ گفت خب 100 متر. گفتم بیشتر؟ گفت اینم بیشتر. گفتم 50 مترم الان نمیتونم، اینقدر خستم. گفتم اگه یک سگ هاری دنبالت کرد چی؟ گفت نه، فکر کنم یه 200 کیلومتری بدوم. گفتم وقتی وقع یه سگی میتونه ما رو از 100 متر به 200 متر برسونه، چرا این توانمندی رو تو خودت پیدا نمی کنی؟ مثلا چیکار کنم؟ خیلی خوب روش میدیم. اینجا روش ندارد. خب اینجا بهش روش میدیم. این روش ها چیه؟ این روش ها رو بیا به جای این که بگیم وای میدونی این چه گناه بزرگیه، میدونی این چقدر، تو سرش نزنیم. من اگه میدونستم دیگه از چشم من افتادی دیگه، وای آی. چون یکی از چیزهایی که خیلی اینا رو آزار میده همین فاش شدن این قصه است، و اگه فاش شد به نظر شده دیگه چیزی برای ارزش و حیا ندارن. این روشه چیه؟ در روش سه تا سرفصل داریم. یه سرفصل نگرش فکریه که گفتم قسمتیش اون عزت نفس است، میتوانمه، و اینکه من نابود شدم رو کنار بذارم. اگر من همه گناه ها رو مرتکب بشم، یکی هست که بارشش تمام میکنه. گفتم حر ابن یزید ریاهی راه بر حسین بسته، جنایتی بزرگتر از این پیش پای حسین هم قربان میشه. آسیه زن فرعونه، نکبتی بزرگتر از این. بعد در قرآن نماد زن هم، زن موفق هم معرفی میشود، یعنی میشه از ته نسو گناهان درشتی کرد. بعد به همه کسانی که میخوان توبه کنند قرآن نصوح رو بلند میکنه، میگه توبتون نصوح، میخواید من یه توبهی بکنید بپذیرم؟ مثل نصوح. نصوح رو در برخی از منابع تو تاریخش گفتن مردی بود که دلاک حمام زنانه بود، بعد معصیت رو تا این زشتی رفته بود. بعد میگه توبتون نصوح، خدایی داری که از ته قعرم بیای شستشوی او آماده. و وقتی بباره نمیگه تو اون گودال گندابه بودی به تو نمیبارم، بارانش به همه جا میبارد، خودش بباره چه میکنه. بعد عشق به پروردگار رو ده. اینا میگن ما بی خودیم، کم کم اعمالم، من کسافت دیگه نمازم چیه، من آلوده که دیگه نه قرآنم چیه، من خاک بر سر دیگه عبادتم کدومه، زود خودشون رو میشونن میذارن کنار. به عکس اینها برای اون کارکردها لازم ترم. یا ما اینو میخوایم یا نمیخوایم. اگه اینو میخوایم این هیچ گریزی نیست مگر با توسل به اجتناب. یه وقت میگیم نه من میخوام یه آدمی باشم، نیازم اومد عملم بکنم، اصلا کاری هم به اجتناب ندارم. آره، منتها اگر من با نداشتن قدرت اجتناب به سمت تأمین رفتم چی؟ این ایرادی داره. یه بخشایی که الان بواحثش هم چند وقت پیش یه جور مطرح شد، الان هم شنیدم آقای علی مطهری توی مجلس تحت عنوان ازدواج برای دختران دبیرستانی به صورت عقدهای موقت توصیه کردن. خب بریم ببینیم اگر این رو ابزار تأمین کردیم، آیا میتونیم به این بهره برسیم و آدم رو هم حفظ کنیم؟ ما یه وقت میگیم نیاز بیاید آدم برود، یعنی تباه شود یا تخریب شود یا تهدید شود به معنی محدود شدن، درست؟ یا هم که اصلا نسبت به گرایش‌هاش تغییر بیابد. باید مراقب اینا هم باشیم. چطور یه نیاز میگیم وای نیازه متوقف نماند، آدمه چی؟ حفظه بشود، بزرگه بشود، رشته رو بیابد، اینا هم باید بخواهیم. نمیتونیم با یک حکم نتیجه رو بگیریم. بریم ببینیم اگر ما نیاز رو تأمین کردیم اینا چی میشود. حتی اگر پسر و دختر نوجوانی و چه بسا جوانی از راه عقدهای موقت به تأمین نیاز بپردازد، بریم تحلیل کنیم چه اتفاقی میفتد. ببینید، ما وقتی میخوایم تأمین بیاریم، حتی توی خوراک، شما وقتی غذا میخواید بخورید نگاه میکنید اثر غذا به بدنتون چیه؟ مثلا وقتی مرض قند دارید بگید به درک، قندم گرفتم گرفتم، میل دارم. این کارو فکر نمی کنم بکنید. وقتی گزارش میاد چربی خونتون بالاست، میگی چلو کباب چرب و چیلی رو بیارن جلوتونم بذارن، بعد بگی خب ضرر میزنه به بدنم. مصرم باشن التماستونم بکنن، بعد بگی نه 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 ضرر داره برای من، حتی یک لقمش. پس آدم معقول لازمه که فقط به نیازاش فکر نکنه، به اون بدنی و به اون روانی که میخواد این نیاز رو هم بهره ببره فکر کنه. بریم ببینیم اگر ما به خاطر تأثیر غرائز که نیاز طبیعی بدن ماست بخوایم به تأمین بپردازیم، اونم از مسیرهایی مثل موقت یا این مسیرهایی که نوجوانا و جوانا خودشونم میرن حرام. بریم ببینیم بر فرض تأمین ما تأمین میگیریم، آیا نیاز جنسی نیازیست موقت یا نیازیست دائم؟ بله دائمه. یه وقت میگم آقا من الان خیلی خستم، یه نیم ساعت بخوابم، بعد دو شبانه روز حاضرم بیدار باشم، بسم الله. میگه که مثلا من این غذا رو بخورم، بعد یه وعده دیگه آرومم. نیاز جنسی یه دونش رو اومدی، نه فقط اطفا نمیکنه، پوشش نمیده، تحریک میکنه. پس نمیتونه اینو با موقت پرش کنه. موقت از ازدواج موقت نمیگم، تأمین موقت میگم. کسی نمیتونه بگه من فعلا حالا تأمین بشم، مثلا حتی در خود تحریکی های جزئی بگه یه بار خودم رو تحریک بکنم دیگه یه سالی آرومم، کار به بدنم ندارم. برید ببینید، بپرسید، ببینید دو جوانی که دچار تحریک استمنا شده اول با چه فاصله شروع کرده، الان با چه فاصله ایه. همه اینها با فاصله های طولانی شروع کردن، ماهی الان روزی چند نوبت می کنن. اینجوریست بگیم این یکی رو تأمین کردی، میریم یه بار من استمنا بکنم، یه بار یه رابطه دست یه خانومی رو بگیرم، دیگه میرم یه چند سالی آرومم. همچین چیزی نداره، اصلا همچین چیزی نداره. پس این دائمیه. دو، ما میخوایم اینجا در سطح عمل کنیم دیگه. آیا به عمق نمیکشد؟ دیدید لذا بعضی ها میگن حالا چه اشکایی داره، در حد تلفن، در حد یه اسمسی، در حد حالا یه رفت و آمدی، بشینم با هم حرف میزنن طوری میشه، حالا که اینا اینقدر نیاز دارن آروم میشه، درساش هم میتونه بخونه. ببینیم این چه جوریه. در این گرایش ها ما از لایه های بیرونی به لایه های درونی میریم. خارجی ترین لایه نسبت به نیازهای جنسی جسمی ما گمانه، تو فکرش میپردازم. بعد از این که ارتباطات رو هم شکل میده، بعد از این به آثار میرسه. آدم نیست، اثرش هست. لذا ما تو اینهایی که گرفتار رابطه با جنس مخالف میشن، وقتی میخوایم این رابطه رو قطع کنیم، میگیم هر چیزی از اون پیش تو هست برگردون، هیچی رو نگه نداشت. اگر نگه بداری اثر اون اینجا باقی میمونه. آقا پسری که استبنا میکرد گفتم از کی شروع کردی؟ گفت من یه وقتی من راهنمایی دوم راهنمایی یک درسی داشتم، کتابم نبود، همسایمون دخترخونه بود، اونم همدرس من بود از نظر پایه تحصیلی. مامان رفت کتاب اونو آورد، من همون بالا اسمش خوندم افسانه، که اصلا دیگه منو گرفت. این کتاب نبود که. بعدم ورق زدم، اتفاقا یه تار موی این افسانه خانم لای این کتاب بود که گیر کردیم این میشه اثر. اون اسمس اثره، بی جهت نیست، برای دو خط دست آمادگی نداره، ولی تا صبح بیدار میمونه تو چترام منتظر هست که اون یه اثری بذاره. اون آدم نیست، کلمه ایست که از ناحیه آدمی فرستاده شده. الزامن هم اثرهای عاطفی عاشقم عزیزم به یاد تو هستم، خوبی خوبم، تا صبح سر این خوبی خوبم حاضر بیدار بمونه. این اثره. خب بعد لایه درونی اثر چیه؟ از اثر جلوتر صدایه. لذا بعد میخواد ببینه اینی که براش کامل میذاره کیه. میگه یه زنگی بزن. بعد از صدا تصویر میخواد. خب ممکنه تصویر رو به صورت غیر حضوری بده، عکس میفرستن، عکس بگیرن. بعد دیداره، میخواد اونی که عکسشو دیده خودشو ببینه، قرار میذاره. بعد توی این دیدار تماسه. تماس ممکنه خود این نباشه، تماس آغوش نباشه، همین که کت اینو میکشه، آستین اونو میکشه، بند کیف اینو میکشه، این خودش یه تماسه. اولم تماس با در لایه خارجی به لایه داخلی. این تماسه بعدن میشه تماس بدنی غیر جنسی و لایه داخلیش میشه تماس جنسی. پس اصلا این سیر از صد به اون میره. حالا اگه یه نوجوانی اومد با ازدواج به طور موقت، چه تغییری اینجا که گفتم ما درسته که تأمینه رو برای نیاز فراهم میکنید، تغییر در ذائقه رو چی کار میکنید؟ میدونید اگر پسر جوانی با ازدواج موقت شروع کنه دیگه ازدواج نخواهد کرد؟ اصلا زندگی نگرشش به ازدواج فرق میکنه. ازدواج بهره برداری نیست، بهره دهی هست. ازدواج تأمین جسمی جنسی و نیازها نیست، سایه زدن و اداره کردن و مدیریت بخشیدن هست. این فقط اونش رو میخواد، چون ذائقه اصلا به سمت اون کشیده شده. یه وقت من در یه دانشگاهی صحبت میکردم، یه آقایی اومد دانشجوی، گفت آقای دکتر من میشه به جای راننده شما رو برسونم، یه سوالی هم دارم. گفتم بفهم. گفت من 28 سالمه ازدواج نمی کنم. چرا؟ گفتم خب من 3 علامت میشناسم. یکی این که تو مریضی، از نظر جسمی روانی اختلال داری، کششت به ازدواج. رو گفت نه این نیستم. گفتم پس موانعی داری، یا در سطح گمانت خیال میکنی ازدواج وقتت نشده، یا هم این که در سطح شرایط مامان بابای همکاری نمی کنن، خودت فکر میکنی باید تحصیلاتی تموم کنی، باید سربازی بگذاری. گفت نه اینا هم نیست، اصلا اینا رو هم ندارم. گفتم پس با عرض معذرت میشه عامل سوم. گفت سومی چیه؟ گفتم با دختر خانم هایی در تماسی. گفت بله. با چند نفر؟ 18 نفر. با چند نفر به رابطه جنسی رسیدی؟ با 8 نفر. به نظر شما این ازدواج میکنه؟ ازدواج برای این تهدید محدودیت بهره نیست، تأمین نیست. اونم دختر خانمی که با یک سلام بدون هیچ هزینه، نه خانواده میخواد بیارم، نه زحمت میخواد بکشم، نه عقل و شرایطی میخواد بپذیرم، نه تعهد و مسئولیتی، نه جا و معیشتی، فقط بگم سلام، میگه علیکم السلام، اینجاست، خب اینو بذارم برم دنبال یه چیزی با این پرزحمت. بدونید چیزی که در دسترس، این یه قاعده روانیه، مطالبه نمی شود. مطالبه نمی شود. ما به خاک پول میدیم، زیر پامون پهنه. الان من به شما میگم یه لیوان آب رو به شما به 100 تومان میفروشم، میگید سطل تو بیا از همین آب اینجا بگی هر چی دلت میخواد ببر، پولم نمیخواد بدی، در دسترسه. اما اگر در یه بیابانی مانده باشید از آتش دارید میمیرید، بگم بنز تو بده یه لیوان آب میدم، جونت هم حاضری بدید، اونجا دیگه آب نیست. چیزی که امروزه روابط آزاد و راهایی که دختر خانوم ها و آقایون دارن برقرار میکنن، ازدواج کش، ازدواج کش، تصمیم ازدواج را تخریب میکنه. حالا اگه یه نفر اومد تو دسترسی به بدن، دید میتونه با یه شب و یه قرار رو همینو بده، باید چی بره تعهد زندگی بپذیره؟ چیزی که در دسترسه که مطالبه نمیشه، که میشه تغییر در ذائقه. اگر یه وقتی ازدواج‌های موقت به صورت گسترده توی کشور رایج بشه، آمار ازدواج به شدت زمین می‌خوره، امنیت‌ها نمیان بالا، سلامت زیاد نمیشن. تازه کسانی که ازدواج‌های دائم و امنی داشتن، اینا هم تحریک میشن. اینا وقتی میشه 3 تا 4 تا 10 تا بدن، چرا یه دونه؟ ذائقه ها هم به هم میریزن. من نمیدونم این پیشنهادها رو رو چه درایتی میدن. ضمن این که مگه انسان تأمین جسمیه؟ روانش تأمین نداره؟ آرامش آسایش نمیخواد؟ اعتبار عزت نمیخواد؟ حرمت وجودی نمیخواد؟ احساس عظمت نفس نمیخواد؟ اینا جزو نیازاش دیگه نیست؟ یه نیاز داره. آدمی که روزه میخوره احساس عزت و افتخار هم میکنه، قایم میکنه خودشو، برای چی اینو پنهانی میخوره؟ برای چی اگه بین یک جمع روزه دار باشه وانمود میکنه روزه هم هست؟ عزت از کسی نمیترسه، عزتش رو میخواهد. فقط خوراکر که نمیخواهد، عزت را هم میخواهد. بعد اون به دست میاد. یعنی این که بعضی ها فکر میکنن بگردیم برای این نیازه، بدویم یه شرایط تأمین، خیلی به غفلت رفتن. آدم و پاش کوتاه و کوچک میکنن، نیاز را هم گسترده میکنن. نیاز هم متوقف به یه تأمین نمیشه، قابل اطفائه؟ ابدو. خب پس اصلا ما فقط به این بعد بگیم مراقب باش، بیا اجتناب کن. نه خیر، یه آدمی هستش فشار جنسی زیاده، آسیب ممکنه. خب برای همین گفتن هم ازدواجش رو با شرایط کم بیایید انجام بدید. چرا باید همین الان ازدواج کردین و عروسی بگن مجلس خونه منزل؟ خیر، میتونن محرم شرعی بشن، بعد تشکیل زندگیشونو بدارین 3 سال بعد 2 سال بعد مراودتشون باشه با شرایط عقد و ازدواج رسمی، بعد برید بعدن بیا. کی گفته اینا بعد از همین ازدواج بعد بدم خونه، زندگی، شرایط، امکانات همه رو فراهم کن؟ تازه خود آقایون مگه نمیگن ما از صفر شروع کرده؟ خب بزن این پسره از 10 شروع کنه. دانشجوی هنوز تحصیلاتش تموم نشده، هیچ درآمدی نداره، بابا که داره الحمدلله. بعد حتما سرتو بذاری به گور، سرمایتو ببرن. خب وقتی هستی بیا تحت سایه امکان خودت اینو حمایت کن، بذار اینم ازدواج شو بکنه، به آرامش هم برسه، درسش هم داشته باشه. نگاهامون غلطه، نمیریم اون اصل رو درست کنیم، بعد میخوایم این گودالی که اینجا کندیم با یه چیزی پرش کنیم. فعلا این چه حرف غلطیه، این چه مدیریت بدیه. وقت میخواییم زود روی چیزی در پوش بداریم، فکر میکنیم حلش کنیم. بله نیاز خیلی عمیقه و اینها مدیریت میخواد از طریق صحیحش. من معتقدم اگر ما ازدواج ها رو آسان کنیم برای کسانی که در معرضم، میتونه الان سن جواد، دختر خانوم از 18 سال، پسر از 20 سال بسیار برای ازدواج آماده، و تازه سن لازم و بحرانی ازدواج برای آقا پسرها از 20 شروع میشه تا 26 27 سال. بدونید اگر آقا پسر رو بالای این سن ازدواج دادید، شور عاطفی رو درش کم کردید، هنر زندگی درش سقوط کرده، تأمین روانی همسرش پایین آمده، امکانات پره. گفت آقای دکتر یخچالمون از گوشت و میوه داره میترکه، ولی چه فایده این سر کار از 7 صبح تا 4 بگم. خب زنگ به هیچ زدم، گفتم علی سلام، سلام حرفتو بزن سری، کار دارم اینجا، اینجا مشتری داریم، بگو تموم کن. گفتم خب منم یه کار دیگه، میام بعدا شب با هم صحبت میکنیم، قطع کن. شب اومده گفتم علی بریم بیرون، بگی بخواب من فردا چک دارم. کشور زندگی. این میخواد جوانی باشه فارغ از اون زحمات معیشتی تا بتونه به شور زندگیش برسه. والدین کجایین؟ ما برای بهداشت این هزینه نمی کنیم، برای مدرسه غیر انتفاعیش پول نمیدیم، برای سلامت زندگیمونو نمیدیم. خب مهمترین فصل زندگیش، بیا توی ازدواجش کمک کن. رفتی ته خط وایسادی، مهریه چقدر؟ اجازه نمیدهم. عقیافه بابایش خوشم نیامد، خب بذار این جوان بره تباه بشه. بابای غلطی هستی. من پدرم دخترم به سن ازدواج برسه از این اداهای غلط عرفی پیش نمیرم، پسر خوب مناسب دیدم میرم سراغش. عزیزم شما برای ازدواج کردن دغدغه داری که دختر متناسب خودت را یافت میکنی یا نه؟ من یک کارشناسم، تشخیص تناسب میدم. بیا بنشین با دختر من صحبت کن، ببین به درد ازدواج میخوری. این نه به خاطر اینی که دارم دخترم را تعارف میکنم، خیر، تو اگر ازدواج غلط بکنی چقدر گرفتاری. تازه بیا با دختر صحبت کنه، اگر خودت تو گفتگو پیدا نکردی بقیه مشخصاتشو من بهت میدم. تو ازدواج سالم تو مسئولیتی است بر دوش من. اینه فکر نکنی نسبت به بچه ها. من هر پسر و دختر مجردی را باری میشناسم روی دوش خودم. تو خونه ما هر دو هفته سه هفته یه بار یه ازدواج شکل بگیر. اگر اونی که پول داره، اونی که آبرو داره، اونی که تشخیص و مهارت داره، من اگه گوشه بشینم یه دختر خانمی ناشناخته ازدواج بکنه که مسئولم. لذا اینه که هر جای میرم این شماره موبایلم میدم، با این که گاهی من تو روز 50-60 تا دارم تا مشاوره جواب میدم علاوه بر کلاسایی که دارم. احساس رسالتیش بر دوشم. آقای بابا رفته آخر خط نشسته، اصلا وقت ازدواجش نیست. نیاز تو این خفش کن، شما هم برو فکر کن وقت تباه شدنشه، وقت تخریب شدنشه. اگه باباهای درستی بودیم میومدیم به بچه ها میگفتیم عزیزم از موقعی که تو نوجوان میشی و نیاز داره سر میزنه، من بابا اینجا مبادا از دست بری، اگر دیدی نیاز به تو غالبه خب من میام تأمینت میکنم. اصلا فکر نکن بعد بری به قدرت تأمین برسی تا بیای تأمین بکنی، نه خیر، هستم اینجا. هر چند وقت یه بار بگم بابا وقتش نشد، بابا وقتش نشد، بابا ما هستیم، ما بابا ازدواج خواستی ما اینجایی. من نمیدونم این بچه گرفتار میشد، این به تلاطم مصیبت گرفتار میشد. نیستیم بابای درست نیستیم. من خیلی وقتا جوونا رو میبینم میگم ازدواج کردید؟ نه. بس دیگه من به بابام گفتم، گفته حالا باشه، خیلی مونده تا ازدواجت. نیستم پدر درست نیستم. وقتی من میگم این اعتماد رو برای دخترم درست میکنم که ازدواج تو مسئولیتش بر دوش من، نمیذارم معطل بمونی، بعد خودش دنبال بهره به امید بهره میره و تلف میشه که نمیشود. خب بریم سراغ بحث اونهایی که گرفتار شدن. حالا اگه من یه آدمی هستم، چه به صورت تحریک‌های خود تحریکی، چه به صورت اثر دیگری، گرفتاری در من را افتاده، من باید چه کار کنم؟ یه موضوع رو در خصوص استمنا میگم، خود تحریکی جنسی که آمار بالایی هم داره و این فکر نکنید که الزاماً به واسطه بود و نبود ازدواجه که بگیم پس سری بدم ازدواج های موقت درست کنیم، که نه، ما آدم های متأهل داریم به این گرفتاره، یعنی این الزاماً برای بهره جنسی نیست. در خود تحریکی جنسی روش مراقبت و مدیریت چیه؟ ببینید، من قبل از این که به این بپردازم، تو اون تیکهی که گفتم در علائم بلوغ به نوجوان یاد میدیم که کنترل کند برخیشو. ببین کنترل برخیش چیه؟ من به نوجوانم اینو میگم، میگم در ماه رمضان یه فردی روزه داره، از میانه روز یه نیازی بهش سرایت میکنه، چیه؟ تشنگی. این طرفم آب هست، میتونه بره بنوشه. آیا میره بنوشه؟ میگه نه. چی کار میکنه؟ کنترل و مدیریت میکنه نیاز رو. چرا کنترل میکنه؟ میخواد خودشو محروم کنه از آب؟ نه خیر، میخواد آب رو به هنگامش بخوره، در وقت افطارش بخوره، تا لذت خوردن را هم و آرامش و نشاط خوردن را هم داشته باشد. اینجور نیست کسی بتونه اینو کنترل کنه. اگر این آدم بره به خاطر این نیاز تشنگی آب را بخوره، کسی میفهمه؟ نمیفهمه. اما با این عدم آرامش و لذت نشاط درونش چیکار کنه؟ حالا سر سفره افطار نشسته، همه میگن آفرین بر تو، اون روزه تو خیلی عزیزه، این که میفهمه قبلا با آب چه گندی زده. اینجا میتونه لذتشم ببره؟ نمیتونه. بعد میگم عزیزم، از نوجوانی به علت بلوغ نیازی به تو سرایت میکنه، این نیاز اون نیاز جنسیه، این طرفم بهره هست یا خود و بدنت که در دسترسته، هیچ کس هم نمیتونه اینو از جلوت برداره، یا هم که اون پسره و دختره که کافیه فقط یه اشارهی بکنیم در اختیاره اونه. آیا بریم؟ اینجا نیست بابا میفهمه، پلیس میفهمه، اصلا هیچ کس هم نمیفهمه. من به خودم که برم که دیگه بابا و پلیس نیست که، تازه به اون بیرونم اینقدر میشه رفت که هیچ کی بویی نبره. خب اینم که میشه با یه مقدار زرنگی این کار رو کرد. آیا وقتی، یعنی اگر کنترل رو نکردیم رسیدیم به سفره ازدواج؟ من که میفهمم قبلا چه گندی زدم،